ساعت 2 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در اعتراض به آنچه دخالت قطر در امور داخلیشان نامیدند، سفیران خود را از دوحه فراخواندند. روسیه یک موشک قاره پیما را آزمایش کرد. باراک اوباما در گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل خواستار همصدایی در رویارویی با روسیه شد. درود شنوندگان ارجمند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین امروز در اعتراض به آنچه مداخله قطر در امور داخلیشان ذکر کردند، سفیران خود را از قطر فراخواندند. خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه‌های عربی گزارش داده است که این تصمیم به دنبال جلسه طوفانی دیشب وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض گرفته شده است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین این تصمیم را در بیانیه مشترکی که امروز منتشر شد اعلام کردند. در این بیانیه تأکید شده است که اعضای شورای همکاری بارها از قطر خواسته بودند در امور داخلی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین دخالت نکند و از حمایت احزابی که ثبات و امنیت را به خطر می اندازد دست بردارد. قطر از حامیان اخوان المسلمین است که فعالیت آن در بیشتر کشورهای خلیج فارس ممنوع شده است. روسیه از آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک قاره پیما خبر داده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که این موشک بالستیک عصر سه‌شنبه با موفقیت پرتاب شد و به هدف مورد نظر در یک پایگاه نظامی در قزاقستان اصابت کرد. وزارت دفاع روسیه همچنین گفته است آزمایش این موشک با برد 10000 کیلومتر برای تعیین قابلیت آن در گریز از سیستم‌های دفاع ضد موشکی لازم بود. خبرگزاری‌ها به نقل از مقامات آمریکا می‌گویند روسیه از قبل درباره انجام این آزمایش که از پیش برنامه ریزی شده بود به واشنگتن اطلاع داده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد روسیه به حق حاکمیت ملی اوکراین و یک پارچگی جغرافیایی آن کشور تجاوز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور آمریکا در این گفتگوی تلفنی تأکید کرد آمریکا و متحدانش باید برای رویارویی با این بحران یک صدا و همراه شوند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به آنگلا مرکل گفت اگر وضعیت روسیه در شرایط بحرانی اوکراین تغییر نکند، او در نشست گروه 8 در سوچی روسیه شرکت نخواهد کرد. در واشنگتن اعضای کمیته‌های اصلی و فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه در یک اجلاس مشترک به بررسی آنچه که پشتیبانی تهران از تروریسم عنوان گرفته بود پرداختند. در این اجلاس سیاست دولت اوباما در شیوه برخورد با دولت ایران مورد انتقاد قرار گرفت. یک عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز نسبت به میزان توانایی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیشبرد وعده‌های دولتش ابراز تردید کرد و پشتیبانی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد را به باد انتقاد گرفت. در این زمینه گزارش نادر صدیقی همکارمان را می‌شنویم در واشنگتن.
قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا می‌گویند که تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران لغو نخواهد شد. عنوان اجلاس مشترکی که کمیته‌های اصلی و فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان در روز سه‌شنبه تشکیل دادند، پشتیبانی ایران از تروریسم جهان بود، ولی در آن موضوع‌های گوناگونی در رابطه با دولت ایران مطرح شد و از جمله سیاست دولت آقای اوباما در قبال جمهوری اسلامی نیز مورد سؤال و انتقاد قرار گرفت. در این زمینه شدیدترین انتقاد از جانب خانم راس لیتنن ایراد شد. The administration is dealing with these talks as if Iran's nuclear program exists in a vacuum. رئیس بخش خاورمیانه کمیته فرعی روابط خارجی گفت دولت آقای اوباما با دولتی در ایران گفتگو می‌کند که گویی برنامه اتمی‌اش در خلاء وجود دارد. برنامه‌ای که گویی به هیچ وجهی با پشتیبانی ایران از تروریسم ارتباطی ندارد. و افزود که خطرناکترین بخش این گفتگو این است که دولت اوباما آماده نادیده گرفتن این واقعیت‌ها و سایر موارد مربوط به رژیم ایران است تا با آن به توافقی برسد. تد دویچ، عضو جمهوری‌خواه کمیته فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان، نیز به موقعیت حسن روحانی در حاکمیت جمهوری اسلامی پرداخت و گفت در حالی که به نظر می‌رسد آقای روحانی برای مرمت چهره ایران در جهان تمایلی از خود نشان می‌دهد، بسیاری باید این پرسش را مطرح کنند که آیا او هیچ گونه نفوذی بر هدف‌های اساسی رژیم دارد یا نه. آقای دویچ گفت از همین روز که بیشترین نگرانی بر محور رفتار رهبر جمهوری اسلامی و پشتیبانی تزلزل ناپذیر او در ایران از رژیم مرگافرین بشار اسد است. او گفت اشتباه نکنید، این کنگره تا زمانی که رژیم ایران کلیه پشتیبانی های مستقیم یا غیر مستقیم خود از اقدامات نفرت انگیز تروریست های بین المللی را متوقف نکند، تحریم های مربوط به حقوق بشر را لغو نخواهد کرد. ادوارد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، نیز در نشست مشترک روز سه‌شنبه خطرهای مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در چارچوب پشتیبانی از تروریسم را مورد تاکید قرار داد. آقای رویس که نمایندگی مردم کالیفرنیا را در مجلس نمایندگان آمریکا بر عهده دارد، اظهار داشت که موضوع مورد بحث امروز دارای دو جنبه است: یکی تلاش‌های دولت ایران برای دستیابی به توانایی تولید سلاح هسته‌ای است که یکی از بزرگترین تهدیدها علیه امنیت و منافع آمریکا در خاورمیانه به شمار می‌رود و مطمئناً تهدیدی متوجه متحدان آمریکا نیز است، ولی جنبه اتمی این تهدید تنها یک منظر چالشی است که با آن رو برو هستیم و بسیاری مواقع به جنبه دیگر آن که به همان میزان خطرناک است توجه نشده و آن فعالیت‌های تروریستی حکومت ایران است. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان افسود اگر این کاری است که دولت ایران امروزه انجام می‌دهد بیان که به سلاح هسته‌ای مسلح باشد چه خواهد کرد؟ او گفت آمریکا نمی‌تواند در انتظار یافتن پاسخ بماند. اجلاس مشترک کمیته‌های اصلی و فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با حضور نخست وزیر و چند مقام ارشد دولت اسرائیل در واشنگتن و انتشار گزارش‌های مربوط به نشانه‌های دخالت جمهوری اسلامی ایران در ناآرامی‌ها و انفجار بحرین همزمان شده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که حدود دو هفته پیش از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب ابلاغ شده مورد ستایش گسترده مسئولان ارشد جمهوری اسلامی قرار گرفته است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، می‌پرسد تأثیر واقعی ابلاغی آیت الله خامنه‌ای بر سیاست‌های اقتصادی ایران چقدر است؟ فریدون خاوند:
این روزها همه رهبران روحانی، سیاسی و اقتصادی کشور از اقتصاد مقاومتی صحبت میکنن، اصطلاحی که در سال 1389 برای اولین بار از طرف آقای خامنه ای مطرح شد و 30 بهمن ماه گذشته هم سیاست های کلی اون از طرف رهبر انقلاب ابلاغ شد در فهرستی مرکب از 24 بند در مورد ضرورت توسعه کارآفرینی، تأمین امنیت غذایی، استفاده از دیپلماسی اقتصادی، تشویق سرمایه گذاری خارجی و غیره. در حال حاضر همه صاحب منصبان نظام و دستگاه‌های تبلیغاتی از این فهرست که اقتصاد مقاومتی لقب گرفته و هیچ نکته نوآورانه‌ای هم در اون دیده نمیشه به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به قله‌های قدرت اقتصادی صحبت می‌کنند. 15 اجلاس خبرگان رهبری هم به همین موضوع پرداخته و حسن روحانی رئیس جمهوری هم دیروز در حاشیه همین اجلاس گفت باید در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حرکت کرد. حتی سایتی هم ایجاد شده به نام پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی. در مورد کاربرد واقعی این ابلاغیه نمیشه خوشبین بود، به این دلیل ساده که با ابلاغیه و تبلیغات، نمیشه نرخ تورم رو کم کرد، نمیشه نرخ رشد رو بالا برد.
اما آقای خاوند، به نظر میرسه که این نخستین ابلاغیه ای آقای خامنه ای در مورد مسائل اقتصادی نیست.
دقیقاً در تیر ماه 1385 رهبر انقلاب ابلاغیه ای صادر کرد در مورد سیاست های کلی اصل 44 که صاحب منصبان اون رو به عنوان انقلابی در زمینه خصوصی سازی مورد ستایش قرار دادن. ما امروز میبینیم که اقتصاد ایران همونقدر دولتی مانده که پیش از این ابلاغیه. بعدها دیدیم که آقای خامنه ای 1390 رو سال جهاد اقتصادی اعلام کرد، برای 1391 هم شعار سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی رو برگزید. نتیجه این شد که نرخ رشد کشور به منهای 6% رسید و نرخ تورم هم از مرز 40% گذشت.
اما آقای خاوند، اگه قرار باشه که یک رهنمود کلی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران ابلاغ بشه، این رهنمود چه مواردی رو میتونه شامل بشه؟
تنها رهنمود موثری که اگر اجرا بشه میتونه اقتصاد ایران رو از گرداب کنونی بیرون بیاره، استقرار حکومت قانون هست. اینکه رهبران روحانی و سیاسی و نهادهای مذهبی و نظامی اجازه بدند بخش خصوصی واقعی در ایران زیر حمایت قانون فعالیت بکنه و کشور رو بسازه. بد نیست مسئولان ارشد کشور تحقیقی رو که زیر عنوان حاکمیت قانون و محیط کسب و کار به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده مطالعه بکنند. در مقدمه این تحقیق گفته میشه یکی از مهمترین آسیب‌هایی که محیط کسب و کار ایران از اون رنج میبره فقدان حاکمیت قانون هست.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای انعکاس نظرهای شما درباره مسائل روز.
قربان، میخواستم به این جناب رهبر انقلاب اسلامی، رهبر مستضعفین جهان عرض کنم که آقا این سبد کالا که سبد گداییه، اینو نده به ما ملت ایران، اینو ببر بده به مردم سوریه و عراق و لبنان و ونزوئلا. اون پولای خودمون، اون میلیارد 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 دلارایی که میری به اونا، اونا رو بردار بده مملکت خودمون خرج کنیم.
جامعه جهانی توصیه میکنه از قبل چرا فیک واسه غنی‌سازی به ایران انگشت اتهامشون رو نشون میدن، چرا بمبای اتمی اسرائیل و کلاهکای هسته‌ای اسرائیل رو نابود نمیکنن که این بیشتری خطر واسه جامعه جهانی و دنیا داره.
حسن روحانی، رئیس جمهور 16 میلیونی و دارای اختیار تام، امروز بازم از کرمه ملت ایران استفاده کردن. آقای حسن روحانی، آیا می شود شما از این ملت که صحبت می کنین یک بار اجازه بدین با دخالت ناظران سازمان ملل، همین ملت که شما ازش صحبت می کنین، یک رفراندوم در ایران برگزار بشه که ببینیم آیا این ملت اصلا کلیت نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند یا نه، که بخواهند انرژی هسته‌ای داشته باشند؟
این آقای مدیری که 12 میلیارد حق ماموریت و 540 میلیون هم بابت هزینه قضا گرفته، چرا اسمش رو اعلام نمی کنن؟ حتما قوه قضاییه از دوسای بیت المال هم می ترسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و آخرین خبری که سازمان عفو بین الملل محکومیت مریم شفیپور، فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، به زندان را محکوم کرده است. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سلفاتی مریم شفیپور را به 7 سال زندان محکوم کرده است. وی از 5 مرداد ماه در زندان اوین به سر میبرد و بنابر گزارش ها 67 روز را در انفرادی به سر برد. فشرده خبرها 14:30 ایران.